دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. آمریکا میگوید با اعمال فشار بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. یک مقام ارشد ترکیه میگوید این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سومین بار در یک سال گذشته به پاکستان می‌رود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در نیم ساعتی که پیش رو داریم شنونده خبرها خواهید بود، گزارش‌ها رو خواهیم شنید و البته نگاهی فراتر از خبر، نگاهی تحلیلی موشکافانه هم به چند رویداد مهم خواهیم داشت اگر که در این 30 دقیقه در کنار ما باقی بمونید و این ظهر رو به هر حال با ما سپری کنید. اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو میهمان خبرها کنم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با اعمال فشار حداکثری بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. آقای پومپئو بامداد پنج شنبه به وقت ایران در مراسمی به مناسبت سالروز استقلال اسرائیل در واشنگتن گفت:
ما امنیت اسرائیل را تقویت کرده ایم. با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید امنیت و ثبات در خاورمیانه و البته امنیت و ثبات اسرائیل.
دولت آمریکا ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه با دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه می‌داند و با اعمال تحریم‌های شدید بر ایران خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می‌کند. در خصوص تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران گزارش‌های مفصلی داریم، نگاه کارشناسی خواهیم داشت. اگر که با ما باقی بمونید تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بریم به ترکیه. یک مقام ارشد این کشور روز چهارشنبه گفت این کشور از ماه جاری میلادی خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز این مقام ارشد ترکیه که خواست نامش فاش نشود با اشاره به پایان معافیت نفتی 8 کشور از سوی آمریکا افزود که در حال حاضر هیچ نفتی از ایران دریافت نمی‌کنیم. آمریکا 12 اردیبهشت معافیت نفتی برای 8 مشتری نفت ایران از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن، چین و ترکیه را متوقف کرد. رویترز روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که هیچ نفتکشی در ماه جاری میلادی از ایران راهی ترکیه نشده است. تحلیلگران انرژی به این خبرگزاری گفتند که ترکیه نفت عراق، روسیه و قزاقستان را جایگزین نفت ایران کرده است. با این همه این مقام ارشد ترکیه گفت که آنکارا با سیاست تحریم آمریکا علیه ایران موافق نیست، اما به عنوان یک متحد استراتژیک به تصمیم واشنگتن احترام می‌گذارد، اگرچه فکر نمی‌کند تحریم ایران موفقیت‌آمیز باشد. بر اساس این گزارش صادرات روزانه نفت ایران در ماه جاری میلادی به 500 هزار بشکه و یا کمتر کاهش پیدا کرده است. و سرانجام خبری بشنویم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز پنجشنبه برای گفتگو با مقام‌های پاکستان راهی اسلام آباد پایتخت این کشور می‌شود. خبرگزاری رسمی ایرنا با اعلام این خبر گفته است که آقای ظریف در ادامه رایزنی‌های آسیایی اخیر خود به پاکستان می‌رود. محمد جواد ظریف از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون 9 بار به پاکستان سفر کرده است و این سومین سفر او به اسلام آباد از زمان آغاز دولت کنونی پاکستان به نخست وزیری عمران خان در سال گذشته محسوب می‌شود. در هفته‌های گذشته مقام‌های انرژی پاکستان گفته بودند که با وجود تحریم‌های آمریکا احداث خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان ناممکن است. بر اساس قراردادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میان دو کشور امضا شد، پاکستان قرار بود از ابتدای سال 2015 میلادی تحویل گاز از ایران را آغاز کند، اما تاکنون این کشور حتی آغاز به احداث خط لوله نکرده است. شما شنونده چند خبر بودید، خبر مهم در ابتدای مجله نیمروزی رادیو فردا. یک توقف کوتاه می‌کنیم و ادامه می‌دیم مجله نیمروزی رو. همزمان با تشدید تنش بین واشنگتن و تهران، مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اول خرداد به خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس گفتند وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طرح‌هایی برای اعزام هزاران نیروی اضافی دفاعی به خاورمیانه داره. کامبیز غفوری همکارم در استودیو حضور داره تا بیشتر این خبر رو بررسی کنیم و ببینیم که چه مطالبی رو عنوان کردن خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی. بر مبنای این گزارش‌ها اعزام چه میزان این نیروی نظامی مد نظره و اینکه هدف از این افزایش اصلا کامبیز افزایش احتمالی چی میتونه باشه؟
بعد امروز در واقع دیروز بود به وقت آمریکا، رویترز اول اعلام کرد که پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا در فکر اعزام 5000 نظامی هست به خاورمیانه. ساعتی بعد اسوسییتد پرس گفتش که پنتاگون قصد داره طرحی به کاخ سفید ارائه بکنه برای اعزام 10000 نظامی. بر مبنای گزارش اسوسییتد پرس، هدف از اعزام این نیروها تحکیم مواضع دفاعی است و به غیر از نفرات شامل کشتی‌های جنگی میشه و همچنین سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت. از اونجایی که این خبر هنوز به طور رسمی از جانب مقام های مسئول در ایالات متحده اعلام یا تایید نشده، هم منبع رویترز و هم منبع اسوسییتد پرس به شرط محرمانه موندن نامشون حاضر به ارائه اطلاع شده، اما همین منابع گفتن که این اقدام در واکنش به تهدید جدیدی از جانب ایران صورت نگرفته و هدفش افزایش سطح امنیت در منطقه است. از طرف دیگه تلویزیون CNN گزارش داد که این نیروهایی که گفتی ممکنه بخششون در صورت تایید الان اعزام بشن و بخشی دیگرشون به صورت رزرو بمونن آماده اعزام به منطقه باشن. CNN اضافه کرده که غیر از نفرات و سیستم دفاع موشکی، این طرح شامل استقرار موشک‌های کروز بیشتر در زیردریایی‌ها و کشتی‌های آمریکایی هم.
چه ارگانی درخواست این میزان اعزام نیرو و ادوات نظامی رو داده؟
منبع رویترز گفته که سنتکام یا همون ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که حوزه عملیاتیش خاورمیانه و آسیای مرکزی است، نیرو تقاضا کرده، منتظر تایید پنتاگونه. میدونیم که درخواست تقاضای در واقع افزایش نیرو یک روند هست که ستادهای فرماندهی آمریکا در جای مختلف میان مطرح میکنن، درخواست افزایش نیرو میکنن، پنتاگون بررسی میکنه یا تایید یا رد میکنه. اما اسوسییتد پرس گفته که پنتاگون این طرح رو داده به کاخ سفید، یعنی به روایت این خبرگزاری پنتاگون خودش با درخواست سنتکام موافقه. این یک تفاوت است بین دو خبر، چون باید به هر حال منتظر موند خبر رسمی رو دریافت کرد. اشاره میکنم که پیشتر دو هفته پیش مقام های نیویورک تایمز از قول بعضی از مقام های دولتی آمریکا که نام اونها هم فاش نشد گفته بودن که سرپرست وزارت دفاع آمریکا اخیراً طرح اعزام 120000 نیرو رو در جلسه مطرح کرده. با این حال رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از این گزارش به خبرنگارها گفت که به نظرش این خبر جعلی است.
و اینکه بپرسیم به اینکه به هر حال این خبر منتشر شده، آیا مقام های رسمی ایران یا مقام های نظامی ایران واکنشی به اون نشون دادن؟
از ایران که خبری نداریم هنوز، اما در آمریکا این دو خبرگزاری با مقام های پنتاگون تماس گرفتن. ربکا رباریش یکی از سخنگویان پنتاگون به رویترز گفت که سیاست دراز مدت آمریکایی‌ها این هست که درباره طرح‌های بالقوه آینده و درخواست نیروشون صحبت یا گمانه‌زنی نکنن. پاتریک رایدر سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا هم دقیقاً همین رو گفت که در مورد یا عملیات های بلقوه یا ادعایی اظهار نظر نمی کنه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود که نگاهی داشت به خبری که آسوسییتد پرس منتشر کرده، طرح وزارت دفاع آمریکا برای اعزام 10000 نیروی جدید به خاورمیانه، که درباره ابعاد این خبر گفتگویی رو داشتیم با کامبیز. اما همچنان می‌خوایم روی این خبر بیستیم، درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا همراه ما هستند تا بیشتر نگاه بکنیم به آنچه که از محتوای این خبر میشه درک کرد، نگاه تحلیلی تری داشته باشیم. آقای آریان، بهتون سلام میکنم. به هر حال ما تا اینجا دیدیم که مقام های رسمی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه بارها تاکید کردند که به دنبال جنگ و یا درگیری با ایران نیستند. اما این افزایش نیرو آیا تنها به منظور بازدارندگی اونطور که گفته میشه و یا میشه حتی اون رو به یک صف‌آرایی جدید تشبیهش کرد؟
این مرتب مقام های آمریکایی از بازدارندگی صحبت میکنن. بازدارندگی در اصل برای پیشگیری است از حمله یا اتفاقی که ممکنه بیفته. به باور من این بیشتر وادارندگیه، یعنی در راستای اون فشار حد اکثری است به ایران که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره بشینه، راه و روش خودش رو عوض بکنه. و اینکه این پرسنل رو میخوان بفرستند به خاورمیانه یا به منطقه خلیج فارس، همونطور که خودتونم گفتیم خب صحبت‌های مختلفی هست، ولی امکانش هست برای اینکه با توجه به ماهیت درگیری احتمالی نظامی بین آمریکا و ایران، اگه وقت باشه در موردش میتونیم صحبت بکنیم، این چنین پرسنلی در حدود 10 تا 20 هزار نفر کافی خواهد بود برای اینکه حمله زمینی در کار نخواهد بود.
آقای آریان، این نیروها به طور کلی کجا مستقر میشن وقتی که به اعزام بشن؟
خب این چون جنگ احتمالی در هوا و همینطور در دریا خواهد بود، این پرسنل به باور من برای کارهای ستادی در سنتکام و همینطور برای پشتیبانی سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که آمریکا در پایگاه‌های خودش در منطقه به ویژه در کشورهای جنوب خلیج فارس داره، آمریکا 7 پایگاه ریز و درشت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داره، یعنی در کویت، در عمان، در قطر، در امارات، مهمترین پایگاهاش از زفره و العوده در قطر، و حالا هم که خوب یه قرارداد استراتژیک بسته با عمان که بتونه از بندر دغم و سلاله هم استفاده بکنه، به اضافه این که پایگاه دیگری مثل لمونیر که جز سنتکام نیست ولی در جیبوتی هست، پایگاه بگرام در افغانستان است. همینطوری ما میتونیم ذکر بکنیم پایگاه مهمی که در خود عراق دارن، پایگاه اینجلیک هست، ولی بیشتر توجه اینا به کشورهای جنوب خلیج فارس خواهد بود که اینا اون سلاح و تجهیزاتی که دارن اینا رو آمادگی کامل داشته باشن برای استفاده اینا، پشتیبانی و حتی کمک رسانی به کشورهای جنوب خلیج فارس با توجه به سلاح و تجهیزات و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکایی که دارن.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا که ما رو همراهی می‌کنن. قطعاً درباره این خبر اگر تحولات تازه‌تری باشه با آقای آریان و با دیگر کارشناسان صحبت خواهیم کرد. نگاهی داشتیم به خبری که آسوشیتد پرس منتشر کرده مبنی بر اینکه طرح وزارت دفاع آمریکا برای اعزام 10,000 نیروی جدید به خاورمیانه همزمان با تشدید تنش بین واشنگتن و تهران. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، اجازه بدید که نظر شنوندگان رادیو فردا رو در اینجا بشنویم درباره مسائل روز. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
این آقای ترامپ چرا بازی در آورده؟ این بازی که آقای ترامپ داره با 85 میلیون ایرانیه. این سردمدارای این مملکت همشون به رفاه هستن، فرزندانشون هم خارجن، هر پیشامی و پیشامدی بشه فرار میکنن به کشورهای خارجی. اون ایرانی ها هستن که الان از فقر و گرسنگی فریادشون در اومده. آقای ترامپ چرا جنگ و بازی در آورده؟
همش اینو میگن که جنگی در نمیگیره، ولی در مورد جنگ با عراق هم همینطور بود. من خودم جنوبیم، با خانوادم همه خیلی عادی زندگیمونو میکردیم که همه هم میگفتن نه بابا جنگی در نمیگیره، ولی این جنگ صورت گرفت چون نمیشه به رژیم ایران اصلا اطمینانی کرد و حسابی باز کرد و به آقای ترامپ هم کسی نیست که بشه در مورد تصمیماتش بهش اعتماد کرد. اینه که این مسئله رو باید جدی گرفت و مردم از حالا یکم آمادگی برای شاید این جنگ قریب الوقوع داشته باشن.
جناب آقای خامنه‌ای، ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم که نه جنگ میشه نه توافق میکنین؟ مگه شما نگفتین که برجام رو به محض اینکه آمریکا خارج بشه ما آتیشش میزنیم و پارش میکنیم؟ شما که برجامتون آتیش نزدیم یک سال گذشته از برجام، و حالا چطوری ما باید به حرف شما اعتماد داشته باشیم که جنگ نمیشه؟
در جواب کسانی که خودشون رو از طرفی مخالف رژیم آخوندی میدونن و از طرفی میگن در صورت حمله احتمالی آمریکا از ایران دفاع میکنند، میخوام بگم که شما از ایران دفاع نمیکنید، در اصل از رژیم ملاها دفاع میکنید، چون منفعت شما اینطور ایجاب میکنه. چرا میلیون ها ایرانی امثال من با شما هم عقیده نیستیم؟ ایران با وجود مردمشه که ایرانه، وگرنه خاک و سرزمین بدون انسانهایی که در اون زندگی میکنن معنی نداره. میلیون ها ایرانی مثل من به دلیل وجود این رژیم عمرمون تباه شده.
آقای روحانی، به نظر نمیاد که شما دلتون برای مملکت بسوزه و برای مردم ایران. شما اگر دلتون برای ایران میسوخ فکر اساسی میکردی، یه روز بله یه روز نه، اینا تمامش ضررهای میلیاردیه که به ایران میخوره و شما هیچ وقت دلتون برای ایران نسوخته و نخواهد سوخت. و الانم دیدید که هر گونه عکس العملی شکست بزرگی میخورید و نابود میشید، دیگه کوتاه اومدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا و میخواییم بریم به تهران، جایی که آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه اول خرداد ماه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی رو خوب و فاقد ایراد توصیف کرد، ولی گفت که این ساختار رو باید کم و زیاد کرد. البته آقای خامنه ای تنها به ساختار قدرت و قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اشاره نکرد، ایشون مسئله تحزب رو پیش کشید و همچنین نگاهی هم داشت به جوانگرایی در ساختار قدرت و انتقاداتی رو هم مطرح کرد درباره برجام و مسائل مرتبط با برجام. در اینجا همراه هستیم با رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. آقای علیجانی بهتون سلام می‌کنم. همونطوری که می‌دونید آقای خامنه‌ای با جمعی و گروهی از دانشجویان نشستی رو داشتن و در اون به مسائل مختلفی از جمله مسائل داخلی ایران پرداختند و حتی اشاره‌ای هم داشتن به مسئله نظام پارلمانی و نظام ریاستی که گفتن ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی اون رو بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتره و اینها همه مبنایی بوده برای اشاره‌ای که اونجا شده به ساختار قانون اساسی. شما مجموع صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در این خصوص چگونه بررسی می‌کنید؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آقای خامنه‌ای، خب هرچند این دیدارهاش مرتب فیلتر میشه هر سال، ولی با پرسش‌هایی مواجه میشه رهبری که هیچگاه با خبرنگارها و رسانه‌های حتی داخلی، چه برسه به خارجی که دست بازتری در پرسش دارن، به مصاحبه نمی‌نشینه. در نتیجه سوال‌هایی که همین دانشجوهای فیلتر شده و عمدتاً از نیروهای نزدیک به حکومت گزینش میشن، با سوالای اونا مواجه میشه که مجبور وارد حوزه‌هایی بشه که مستقیم در سخنرانی‌ها شاید نمیخواد بهش بپردازه. آقای خامنه‌ای مدتی پیش خب گفته بود، یعنی در یک سفری که چند سال پیش به کردستان داشت، که اشاره کرده بود به این همین برگشتن نخست وزیری و حکومت پارلمانی، ولی اینجا نظر عکسمون رو میده. حالا جدا از اینکه ساختار رو تایید میکنه که خب نظام ولایت فقیه هست، حالا بخش مهمی از نیروهای سیاسی حتی درون قدرت و بیرون قدرت که از دیرباز میگفتن مشکل اصلی این ساختار دوگانه است، تمرکز قدرت اصل ولایت فقیه ایشون که خب اینا رو جز بدیهیات و ممیزات و امتیازهای مثبت حکومت خودش میدونه، ولی این موضعش با موضع قبل متفاوته و میگه که بله ما از قبلم بحث کردیم و بین پارلمانی و ریاستی، پارلمانی مشکلاتش بیشتره. من فکر میکنم این تغییر نظر اگر آگاهانه باشه و ناگهانی و فلبده ها اونجا گفتن شده باشه، ناشی از این هست که آقای خامنه‌ای نمیخواهد به ساختار و قدرت شوکی وارد بشه، یعنی هست انتخابات ریاست جمهوری و ریاستی از ریاستی به سمت پارلمانی رفتن. هستن یک شوکی به ساختار قدرت. این ساختار الان تحت فشار هم بیرونی است هم درونی است، هم اختلافات شدید نزاع جایگزینی و جانشینی رهبری هست. بنابراین از شوک درمانی سعی میکنه پرهیز کنه، بنابراین رو نظام موجود و ریاستی تاکید میکنه.
آیا واقعا آقای خامنه ای اعتقادی فکر میکنید داره که باید در ساختار قانون اساسی تغییراتی مجددا داده بشه؟ چون ایشون یک جایی اشاره هم میکنه به مسئله که کمبودهایی که در اداره کشور وجود داره و حالا به نوعی به ساختار برمیگرده یا به کارگزاران.
آقای خامنه ای خب بیشتر در اینجا به کارگزاران توجه میکنه و اگه به ساختار توجه کنه بیشتر تکنیکی و خیلی در حاشیه است، چون نظام سیاسی مستقر در ایران و قانون اساسیش یه نظام دوگانه است و این متناقضه، یعنی هم میخواهد ریاست جمهوری داشته باشه، پارلمان داشته باشه، شوراها داشته باشه که اینا مستقیم از رأی مردم نشأت میگیرن، هم ولایت فقیه و خبرگان، ولایت فقیه و مجمع تشخیص مصلحت و ائمه جمعه و سپاه و صدا و سیما و بخش عمده ای از قدرت که زیر نظر به صورت سیستم ولایت فقیه هستن. این دوگانه در این دوگانه مرتب بخش ولایی به بخش جمهوری تجاوز کرده و اون رو عقب رانده با نظارت استصوابی، با مجمع تشخیص مصلحت که حالا در درونش میخواد یه نظارتی هم بر پارلمان بکنه. این تجاوزات مستمر در واقع دایره نفوذ و کارآمدی بخش انتخابی رو مرتب محدودتر کرده. حالا آقای خامنه‌ای شاید تکنیکال مسائلی رو در جزئیات در ذهن داشته باشه، ولی در مجموع میگه که اشکالات بیشتر در کارگزاران هست.
از همین روی که خورده میگیره، از همین روست که خورده میگیره به مسئله تحزب و از حزب بازی نام میبره به نظرتون؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای خب مثل هر دیکتاتور دیگه ای که تحمل نمی کنه عقاید مختلف رو در جامعه، ما بیاد داریم در زمان شاه هم شاید اون دوتا حزب دستساز رو هم تحمل نکرد و حزب رستاخیز رو ساخت. آقای خامنه ای هم حوصله این حرفا رو نداره، به ویژه الان که سیاست های کلیش داره به بنبست میرسه، یعنی سیاست خارجیش داره کشور رو به مرز جنگ میرسونه، حالا جدا از نظام ناعادلانه جهانی و زورگویی و یکتازی که دولت ترامپ داره، ولی در حال این سیاست های خارجی آقای خامنه‌ای است که تونسته این نیروهای سیاسی قدر قدرت رو به همسایه به جوار خاک میهن ما بکشونه. بنابراین در حالی که این سیاست ها تحت فشار و آقای خامنه‌ای مرتب حرفایی میزنه بعد عقب نشینی میکنه رو برجام، حالا ممکنه رو سیاست خارجیش هم مجبور به عقب نشینی بشه، در این فضا خیلی تحمل نظر مخالف نداره. بذارید من یه مثال خیلی یعنی یک حکایت کوتاهی رو بگم. آقای خامنه‌ای در دوره رهبریش سه تا ضربه مهم خورده، سه تا سیلی خورده تحلیل‌ها و سیاست‌هاش. یکی دوم خرداد بود که آقای خامنه‌ای متوجه شد که دیگه در جامعه ایران در اقلیت در اکثریت نیست. یکی جنبش سبز بود که متوجه شدند اساساً آقای خامنه‌ای و بیت قدرت که نمی‌شود تقلب کرد و مردم رو باستن به انتخابات خون مجبور شدن دوره بعد تقلب نکنند و بپذیرن که تقلب نکنن. و سیلی سوم هم اعتراضات دیماه بود که نشون داد اون فقرایی که میخوان با شعار عدالت فریبشون بدن و پایگاه رأی نیروی میدانیشون از اونجا باشه در مقابلشون ایستاده. ولی آقای خامنه‌ای شاید اگر مردم همت بکنن سیلی چهارم رو این تحلیل این روی کرده استبدادی در انتخابات بعدی بخوره که نشون بده شما نمیتونید بیان نظارت استصوابی هم بکنید، حالا تقلب نکنید، ولی کسانی که میان قدرت نداره این کار بکنن و مرتب اونها رو بی اثر بکنن. من فکر میکنم علی رغم اینکه آقای خامنه‌ای در این دیدار از دولت جوان و حزب اللهی و زمین سازی برای اونها گفته، گویی هوس یه گمار تازه ای کرده که من فکر میکنم با سیلی چهارمی مواجه بشه این تحلیل.
و در پایان هم یه اشاره بکنیم، شما چون اشاره داشتید به مسئله کارگزاران، انتقادی که آقای خامنه‌ای به عملکرد آقای روحانی و دولتشون در مسئله برجام میکنن. خب پیش از این هم آقای خامنه‌ای صحبتایی رو کرده بودن که در مذاکرات برجام اشتباه کردم و از این دست صحبت ها داشتن، ولی دوباره پیش کشیدن این موضوع چه کمکی رو میکنه به آقای خامنه‌ای و به کسانی که به هر حال هواداران آقای خامنه‌ای هستن؟
بله دقیقا همین هواداران آقای خامنه‌ای و فضای گفتمانی که برای اون رو ایجاد کردن، آقای خامنه‌ای خودش بانی اصلی مذاکره با آمریکا روی فرایندی است که به برجام رسید. حتی قبل از روی کار آمدن دولت روحانی در عمان اینها شروع کرده بودن به مذاکره. همه مذاکره تحت نظر آقای خامنه‌ای بود، با اشاره ایشون و دفترشون بود، در مجلس در 20 دقیقه تصویب شد، امضای کتبی ایشون روی مذاکرات وجود داره. بنابراین آقای خامنه‌ای نمیتواند در سود شریک باشه و در ضرر، اون ضرری که فضای گفتمانی ایشون البته تصور میکنه، سهیم نباشه. آقای خامنه‌ای قدرت مطلقه داره ولی میخواد مسئولیت حداقلی داشته باشه یا اصلا نداشته باشه. این نوعی دوگانگی است، این نوعی نفاق هست که من فکر نمیکنم دیگه بجز محدود اقلیت افرادی که حالا تازه کار هستن و مسائل پشت صحنه سیاسی رو کمتر میدونن، از اون جوانهایی که به پای منبر ایشون میرن، اکثریت ملت ایران این رو به خوبی میدونه، از جمله جریان اصولگرا که میداند آقای ظریف وزیر امور خارجه ایشون بوده، مرتب گزارش میداده. بنابراین فکر نمیکنم این نوع سیاست ها دیگر بتواند تأثیر و نفوذی در جامعه ایران داشته باشه. آقای خامنه‌ای در یک مقطع مهم تصمیم گیری است، عین قطعنامه 598 که باید یک تصمیم تاریخی بگیره وگرنه ملت ایران رو به مرز جنگ خواهد رسید.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفتند ساختار قانون اساسی ایراد نداره ولی باید کم و زیاد بشه، و مسائل دیگه‌ای رو مطرح کردن در حضور جمعی از افرادی که از اونها با عنوان گروهی از دانشجویان نام برده شده. میریم سراغ مانیا منصور و شبکه‌های اجتماعی که یک اشاره‌ای هم باز هست اونجا به آیت الله خامنه‌ای.
بله، صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد نفوذ واژه‌های بیگانه به زبان فارسی و پیشنهاد او در مورد دو واژه رادیو تلویزیون که در ساختار زبان فارسی تغییر بکنه و بشه رادیان و تلویزیون، در توییتر بحث داغی راه انداخته با هشتگ‌های رادیان و تلویزیون. نمونه هایی رو براتون میخونم. یک کاربر توییت کرد: از رهبر عزیز انقلاب بپرسید، هنوز هم که دیر نشده، چرا از برجام خارج نمیشید؟ کسی که رادیان تلویزیون را به دستگاه های اجرایی القا میکند راجع به بزرگترین مسئله سیاست خارجی کشور دست و پا بسته بود و هست. دایجان ناپلئون توییت کرده: حالا فهمیدید چرا ملت به ماکارونی میگن ماکارانی؟ چون با سیرت داشتن. یک کاربری هم نوشته: چرا به چنگال میگیم چنگال ولی به قاشق نمیگیم قاشق؟ مرسا توییت کرده: آیندگان خواهند نوشت، زمانی که مردم در فقر و فلاکت ناشی از تروریسم اسلامی جان میکندند، رهبر تروریست های شیعه، به تعبیر این کاربر البته دغدغش رادیان و تلویزیون بوده. امیر حسین نوشته: رادیان واحد اندازه‌گیری زاویه است، اینطوری همه چی قاطی میشه. سام نوشته: مملکت دو قدم مونده به جنگ، اما فعلا رهبر دارن واژگان فارسی درست میکنن. ولگرد هم نوشته: ترامپ یکم دیگه فشار بیاره، خامنه‌ای میره قباروبی پاسارگاد، حضرت باید به مردم ثابت کنه که چقدر نگران ایران و ایرانی هست.
میخوای یه نگاهی هم داشته باشیم به اینستاگرام؟
بله، در اینستاگرام موج جدید بستن صفحه نوازندگان زن و حتی مرد و خوانندگان زن توجه مخاطبان بسیاری به خودش جلب کرده. مثل
نوازندگان خیابانی هم بودن.
بله، نوازنده از جمله سبا زواره‌ای که خودش هنرمند و فعال حقوق زنان هست، در صفحه اینستاگرامش یه نوشته منتشر کرده که نوشته هست که نوشته انتشار محتوای مجرمانه. این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه بسته شده، عاملان آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. و بعد توی صفحه خود سبا نوشته: این رو الان در صفحه آسو کهزادی، دختر نوازنده ویولونی که همیشه در خیابان و فضاهای عمومی زیباترین لحظه ها رو به همراه مرداد مهدی که صفحه او رو هم بستن برای مردم ایجاد میکنه دیدم. خانم زواره در ادامه نوشته: صفحه زن شجاع بی‌نظیری که در ابیانه با آواز شادی و امید ایجاد میکرد هم بسته شده. صفحه نغمه مراد آبادی نوازنده را هم بستن و این افراد تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن. به نوشته او: هر روز با استراب خبرها را دنبال میکنیم، هر لحظه منتظر فاجعه ایم. فعالان کارگری محیط زیست دانشجویی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگارها، شاعرها را هر روز دستگیر میکنند و حکمای سنگین نفسمون رو در سینه حبس میکنند و همچنین فشار گرانی روزافزون مردم رو له کرده.
سپاسگزارم. نرسیدیم به فیسبوک، وقتمون خیلی کمه. مانیا سپاسگزارم از تو که حضور داشتی در مجله نیمروزی رادیو فردا. به پایان مجله نیمروزی لحظه به لحظه نزدیک میشیم. برای اون دست از شنوندگانی که این لحظه رو با ما سپری کردن بگم که میتونید نظرات خودتون رو در باره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید با 20420221122112 سنتی ترین روش تماس با رادیو فردا با ما در میون بگذارید و یا از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید. محمد زرخامی بودم در کنارشون.